الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود در این قاعده‌ای که مشهور شده در السنه علمای ما، مخصوصا دیگه به نظرم از بعد از قرن 11 و 12 هم، چون در مصادر قبلی ندیدیم، العقود تابعتون للقصود، و یه مقدار عبارت مرحوم دیگه بقیهش هم نخوندیم، عبارت مرحوم آقای نراقی رو خوندیم که عرض کردیم انصافا تفسیری که ایشون فرمودن قبول نیست. البته احتمال داشت که بعیده بخونم عبارات مرحوم استاد آقای بوجنو در قواعد فقهیه که قاعده رو آوردن و شرح. خلاصه شرح ایشون اینه که چون عقود انشا هستن، در انشا باید قصد بشه و تا قصد نشه اون انشا مثمر ثمر نیست. یه توضیحی دادن و علی خلاف القاعده مطلب رو شاید چند پنج شیش بار تکرار کردن و ادعای اجماع و روایتی هم برای مطلب در نظر نگرفتن و ادعای اجماع شده. یه حالا دیدیم خیلی طول میکشه اون مطلب، آقایون خودشون مراجعه کنن. عرض کنم که به ذهن من میاد که این عبارت العقود تابعتون للقصود در اصل از اهل سنت گرفته شده و عرض کردیم در کتاب الاشباح و نظائر دیگه نمیخوام، چون من وقتی گفتم نمیخوام نه شیعه درست کنم نه سنی، فقط اشاره میکنم. ایشون قاعده العقود تابعتون للقصود رو به عنوان العبرت فی العقود بالمعانی بالقصد به لا بالالفاظ و المبانی، اگر این باشه که این قاعده رو اونا گرفتن، این در کتب اهل سنت آمده، به این عنوان آمده، یعنی در حقیقت این قاعده العقود تابعتون للقصود که در اصطلاح علمای ما آمده، این نصف قاعده است. باید میگفتن العقود تابعتون للقصود لا للالفاظ، اینجوری باید میگفت، این لا للالفاظش افتاده. اگر مرادشون این و اون بحث علمی هم هست، یعنی از این حرفا که انشاء قصد میخواد اینا از این سنخ صحبت نیست، یا مثلا به انواعی داره، انواعش اصنافی داره، اصنافش میگم وجوهی داره و تابع اون وجهیست که قصد. این عبارت دیروز مرحوم آقای نراقی رو خوندیم اینطوری بود و مثلا گفت اگه کسی کتابی رو فروخت به عنوان که مال خودمه بعد مالش مال دیگریست، این نمیشه، چون اول به عنوان مالکیت خودش فروخت بعد مالش که فضولیه. و عرض کردیم این نحوه فضولی هم اگه درست شد اونم درسته. این مطلبی که ایشون فرمودن نه تأثیری در فقه داره و نه اون معنی که ایشون فرمودن درسته صحیحه. به هر حال یه مقداری متعرض شد یه بقیه شد خیلی مهم طول میشه. من عرض کردم که در کتاب الاشباح و نظائر آمده، اون یه کتاب علمی است، فقهی است، یعنی همه قواعد فقهی است و موارد که ذکرنون 10-12 مورد لطیف هم هست انصافا، یعنی آثار فقهی که اون قاعده داره ایشون متعرض شده. و عرض کردیم که رام مرارن در ترکیه به نظرم 1100 در ترکیه در زمان عثمانی مجموعه از احکامی که برمیگرده به معاملات و بعضی از احکام، اینها رو به اسم مجله، مجله الاحکام العدلیه در اونجا، و این به نظرم 1100 خورده ای این کتاب نوشته شد و به عنوان قانون، یعنی یکی از نکات مهم این کتاب این است که در اون زمان برداشتن مطالب فقهی رو به عنوان ماده قانونی در آوردن به شکل ماده یک ماده دو، همون کاری که الان تو ایران هست، قانون مدنی اونها، این کار رو در ترکیه در اون وقت انجام دادن 1100 خورده ای که میخوره به زمان صفویه تقریبا تو ایران، نمیدونم حالا یادم 1180 اگه باشه بعد از صفویه، چون صفویه 1135 توسط حمله مغول از بین رفت و میخوره به زمان نادرشاه و کریم خان و اینجور چیزه. حالا الان تاریخش تو ذهنم دیدم سابقه هم بحث کرده، حمله افغان ها به ایران، اشتباه کردم مغول افغان ها. علی ای حال اون وقت این کتاب انصافاً انصافش باید داد، نسبت به اون زمان کتاب مفیدی است و برای مباحث ما هم در این بحث مکاسب انصافا خیلی مفید، تحلیل‌های خوبی دارن نسبت به مثلا فقه حنفی، کتاب خوبی است. البته در مجموعه کتبی که اونها دارن تحلیلات قانونیشون راجع به عقود و ایقاعات خیلی زیاده. این از راه فقه حنفیست و انصافا هم متفرقات نوشتن و ایشون هم نقل میکنه از مصادر، که چون مصادر اوناست خیلی. وقتی ایشون یه مقدمه داره تعریف علم فقه و تقسیمش، یعنی بحث اولش به نظرم مقدمش 70 تا قانون ماده است. حالا نمیدونم چند تا ماده میشه، من ماده 100 دست من کتاب اول بیومه، 100 تا ماده با عنوان مقدمه است که تقریبا قواعد عامه است و در ذیل قواعد عامه استصحاب هم داشت. اون سر استصحاب عبارت ایشون خوندیم، یه توضیح هم اونجا عرض کردیم، حالا اینجا جاش نیست. در اون مقدمه در بخش اولش که با عنوان قواعد عامه است که اونها را هم به صورت قانون در آورده، ماده قانونی، ماده سهش اینه: العبرت و فل عقود للمقاصد و المعانی لا للالفاظ و المبانی ولذا یجری حکم الرهن فی بیع الوفا. این تعبیر بیع الوفا که حالا این شده از خود کتاب میخونم یه مقداری، این اصطلاحی است که اهل سنت دارن، اصطلاح اسمش میگوشن بیع الوفا. ما این رو اصطلاحا بیع به شرط میدونیم، به شرط، به شرط خیار به اصطلاح، ما اصطلاحمون با اونا فرق میکنه. اما با توضیحی که الان عرض میکنم فقط فرق سر اصطلاح نیست. این چون در سابق هم بود، یکی از راه های جمع اموال هم تمرین جدی، نمیخوام خیلی توضیحات تاریخی و غیر تاریخش عرض کنم. مثلا یک کسی قرض میخواست 10 میلیون تومان و پیدا نمیکرد یا 20 میلیون تومان، وقتی میامد خانه خودش که قیمتش 50 میلیون بود میفروخت به این آقا، میگفت این خانه مثلا 50 میلیون به 10 میلیون به شرطی که من تا سر سال این پول بیارم، اگر پول آوردم حق فسخ دارم. این میگفتن بیع به شرط خیار، اصطلاحش این. اون وقت این رو اهل سنت میگن بیع الوفا. این بیع الوفا همینه، اصطلاح اونا اینه، اصطلاح ماها اینه. اینا اهل سنت رو این قاعده آمدن گفتن این شکلش بیعه، ماهیتش رهنه. یعنی تأثیر قانونی گذاشت. اون حرفایی که دیروز خوندیم خیلی همچین لطیف نبوده. این معلوم شد نکته قانونی داره، یعنی در باب عقود شما باید قصد نگاه بکنید، نه باید لفظ نگاه بکنید. شما لفظی رو که الان داریم بعتو میگه، میگه بعتو که دار و اشرت ملائین، وقت شرط میکنه که سر سال اگر یا 6 ماه یک ساله من 10 میلیون آوردم میتوانم این عقد رو فسخ کنم. البته این در انشاءالله در خود مکاسب خواهد، مرحوم شیخ هم داره در مکاسب بیع شرط، بیع به شرط، به شرط خیار. وقتی یک فرضش اینه که اگر من پول آوردم خود عقد فسخ بشه، یکیش که نه من قدرت بر فسخ دارم، خیار دارم. اونی که اولیش اشکال میکنه دومیش درست، انشاءالله میاد در محل خودش. این اصطلاح نکته اینجاست، خود دقت بکنید. بر فرض ایشان سر سال پول نیاورد، اینی که ظاهر فتوای اصحاب اون بیع تمامه، یعنی خانه 50 میلیونی به 10 میلیون خرید. ها ای ها، این که میگه رهنه، میگه نه اون خونه رو الان بفروش 10 میلیون تو بعدا بقیه رو به صاحب خونه برگردن. پس این بحث، بحث علمی است، بحث قانونی است. اونا میگن العبرتو فی العقود بالمقاصد للمقاصد و المعانی، این ولو ظاهرش بیعه اما باطنش رهنه، واقعش رهنه. که انما 10 میلیون تومان قرض گرفته خونش رهن گذاشته، خونه 50 میلیون حقیقتا رهنه. حالا به هر حال خیلی بحث ندیم چون نمیخواستم بعضی مطالبش رو بگم، چون چیزهای دیگه هم نقل شده، مثل بعضی علما نقل میکردن که از همین راه اموال زیاد داشتن، اسم نمیبرم، انشاءالله دوره. به هر حال اینم یک وقتی که سر سال میشد میگفت آه پول آوردی، نه نه آوردم، خیلی پس من دیگه خونه رو نمیدم. داعش یا دایی رفته به داعش، داییش یعنی، خیلی خوب در حق قول شد. اون وقت این نکته روشن شد، نمی کنن این کار رو خوب. اون برای اصلا نمیده 5 میلیون، اون در حقیقت فروخته. مثلا سر جمع شدن پولش مال همینه، 50 میلیونی رو میخره به 10 میلیون از ایشون، میگه تا سر سالم حق داری، پول آوردی برگردون، وقت نیاورد مالک میشد خانه 10 میلیونی رو، 50 میلیونی به 10 میلیون مالک میشد. و الی آخری عرض کردم در بعضی از تواریخ و چیزا نوشتن که انشالله دروغه، واقعیت نداره. به هر حال این هم راجع به این مطلب، این رو اهل سنت خب روشن شد، این اصلا فرق پیدا شد طبق این نظر بیعه، طبق اون نظر رهنه. اگر عبرت رو به الفاظ گرفتیم که عقد بیع کرد، بیع تو که خیار مجلس هم داره، اگر رهن گرفتیم خیار مجلس هم نداره. ایشون میگه ولذا یجری حکم رهن فی بیع الوفا، بیع الوفا همون بیع به شرط خیار. حالا ایشون شرح میده، ای ان العقود المبنیه علی الاغراض والمقاصد، ان العقود مبنیه علی لا علی الالفاظ، بله المبنیه کالبیع والاجاره والحواله، این عقود تعتبر فیها المقاصد والمعانی، این معنای العقود تابعتون للقصود. اگر این شد این تابعتون حکم وضعیه، چون عرض کردم که این العقود تابعتون للقصود اخباره، یا حکم وضعیست یا حکم تکلیفی، یعنی اصلا شما باید در عقود واجب است بر شما که عقودتون طبق قصدی که دارین، عقد رو طبق قصد واقع کنین، این معناش وضعی صرفه. ولا عبرت للالفاظ ولهذا جرا حکم رهن فی البیع بالوفا و ان کان منعقدن بلفظ البیع، قبعه تو که هاده دار، لأنه لم یقصد بهی تملیک المبیع للمشتری، چون قصد تملیک نکرده، بل تأمینه، تأمین به اصطلاح امروز ما میگیم بله مثل بیمه، الان عربا بیمه رو تأمین میگن، یک نوع به اصطلاح چیز گرفته چه برای وثیقه چی میگن، ضمانت نامه ها،
لازمش پذیرش مجاز در عقود دیگه،
بله خیلی لوازم داره. اگر مراد العقود تابعتون للقصود این باشه، این پیش ما باطل اصلا، عقد
بیمنی میشه،
عقد بیمعنی میشه. اینو خواهیم گفت، اگر مراد آیونه که العقود تابعتون للقصود که اول در کتاب، در کتاب اشباح هم همینطور آمده، العبرتو للمقاصد والمعانی لا لل، این در حقیقت العقود تابعتون للقصود نصفش نرکن، نصف دیگه انداخته، العقود تابعتون للقصود لا للالفاظ، این اینجوری بوده، این للالفاظش انداخته.
معلومی
علمای ما از ظاهرش که خیلی شبیه اونه، در جایی که نیومده علمای شاید
اول قبل از اشباح نظاره
داره
القبول
داره، نه ایدم من
داره.
شهید ثانی تعبیر داره، نه شهید ثانی ما بود تابعتون قصود نداره، اون تمهید القواعد شهید ثانی نگاه کردم، شهید اول چون نبود پیشم، یعنی بود حالا دیگه بالا بود کجا بود، اما نزد القواعد مال فاضل مقداد نگاه کردم از اول تا آخر، نداشت ایشون نداره، شهید تمهید نداره، نه قصده داره، ای قصده داره، اما عقود تابعتون للقصود نداره، چون شنیدم البته مالا یا من چون حافظم به حال کمی خرابیام پیدا کردم، شهر این نزد القواعد فاضل مقداد همچین تلخیص و تهذیب شهید اول، قواعد و فواید شهید اول تو نزد القواعد که نداره، چند جا چه خود کتاب مراجعه کردم، بقیه‌اش هم با فهرست، جاهایی هم که احتمال میدم خود کتاب رو مراجعه کردم، از در این مقداری که من در کتاب نزد القواعد فاضل مقداد دیدم که بعد از شهید اول ایشون هم نداره.
شهید باشی شهر اسلام داره تعبیر، این تعبیر داره
کی داره آقا؟
مرحوم شهید ثانی باشی شهر اسلام،
شرح خب البته مرحوم شهید اول شهادتش 960 خورده یه، شهید ثانی 960 خورده یه، کتاب جلال الدین سیوطی متوفای 911 یعنی جلال قطعا قبل از ایشان وفات
شد.
اگر فخرالدین داشته باشه خوبه. بله اولش این اگه باشه پسر علامه، اما عادتا اگه این باشه شهید اول هم شاید داره، چون شاگرد ایشونه، شهید اول شاگرد پسر علامه است، قاعدتا باید داشته باشه.
یه جور دیگه هم داره که علی قاعد بر عهود حابت
رو کی داره؟ به هر حال این
روی نکته انداختن دیگه.
حالا من یه توضیح عرض میکنم، از این فرن یه مقدارش بخونیم بعد بقیه کلام بعد. ایشون نوشته بل تأمینه علا دینه دینه مست به عنوان تأمین بلا زمانت گرفته بر دین خودش، این بین نیست. بعد ایشون داره که انظر ماده 296، این غلط چاپ شده 396، در این کتاب در ماده 396 اصلا از اونجا وارد بیع وفا شده خود این کتاب به اصطلاح. البته اینی که الان من میخونم شرحه، نه اینکه متن، یعنی یکی از شروح نسبتاً خوب، حالا نسبتش هم چون نمیدونم انصافا خوب نوشته، حالا اگه ایشون هم بهترین شرح نباشه. در این کتاب، این شرح باز بر این کتاب مجلة الاحکام العدلیه گوشن جمع کرده انصافا، نه خودش شاد خیلی مولا نباشه. ایشون در این صفحه 223 اصلا فصلی داره، الفصل السادس فی بیع به اصطلاح وفا. اینجا البته ایشون داره فانه یؤمر به بیع المبیع و قضاء الثمن من ثمنه، اینجا داره یؤمر به بیع المبیع، یعنی اینجا رو تماما رهن حساب کرده. گفته شما یه قرض دادید 10 میلیون تومان، این خانه به اصطلاح به عنوان گرو و رهن بوده، سر سال شد خانه رو بفروشن پولش رو بدن، اما طبق تصور ما بی حساب شده، روشن شد؟ پس اینی که العقود تابعتون للقصود، اونا اگر اونجور معنا بکنن میگن قصدن رهن بوده، شکلن بیه. ما آمدیم گفتیم نه، همین که شکلن بیع شد آثار بیع داره. پس این یک بحث سنگین علمی هم هست و چه اثر سنگینی هم داره، روشن شد؟ آیا به این معنا العقود تابعتون للقصوده میشه قبول کنیم یا نه؟ بعد ایشون داره بله و مما یتفرع علی هذه القاعده، بازم از فروع. حالا من کمی عبارت اونجا رو بخونم، اونجا عبارتش اینه: اذا اتفق المشتری مع البایع علی انه یرد له المبیع اذا رد له مثل الثمن فی وقت کذا یا وقت کذا، مثلا میگه بعد سر یک سال من 10 میلیون رو میارم، این 10 میلیون و اگر آوردم حق داشته باشم بیع و فسخ کنم برگردونم، و ثم جاء الوقت و امتنع البایع عن رد مثل الثمن فانه یؤمر به بیع المبیع، این دیگه چون بیع نیست این دین بوده، این قرض بوده و مسئله رهن، و قضاء ثمن من ثمنه فان ابا، حتی اگر این کار رو انجام نداد با اهل حاکم علی، حاکم این کار رو باید بکنه، برن دادگاه، دادگاه باید خونه رو بفروشه و به جاش اونو بگیره. این یک مطلب برای این من. بعد از مطالب دیگه، حالا دقت بفرمایید، از مطالب دیگه ما یتفرع علی هذه القاعده ما لو قال وهبت که هذه الدار به صوب که هذا، که اصطلاحا ما بهش میگیم هبه معوضه، ما اصطلاحا اسمش هبه معوضه گذاشتیم، آثار هبه هم برش بار کردیم، لذا خیار مجلس هم نداره. وهبت که اگر گفت اگر یکیش هم حیوان بود خیار حیوان هم نداره. ایشون میگه این رو ما بیع میدونیم چون قصد با بیع تملیک اون مثلا حیوان به صوبه که هادا و هر تو که هاده دار به صوبه که هادا کان بیعن بل اجماع. خیلی عجیبه، اجماع اهل سنت ها، معلوم میشه این قاعده پیش اونا خیلی ریشه داشته، چون حرف خیلی حرف عجیبیه، باید قبل از همین فخر المحققین، فخر المحققین 700 خورده یه دیگه، وفات علامه 723 به نظر مرحوم 780 وفات مرحوم فخرو علی حال، این معلوم میشه که مسئله اتفاقی بوده قبل از این قرن هشتم بل اجماع. خیلی عجیبه اجماع، وقت پیش ما بل اجماع هست بینیز، من عرض کردم دیروز که این معلوم میشه یک قاعده است که ریشه داره و باید توی معاملات انعکاس داشته باشه. روی اون قاعده که العقود تابعتون للقصود لا للالفاظ بیعه، طبق این قاعده که ما العقود تابعتون للقصود رو معنا میکنیم، بیع نیست اصلا، طبق همون قاعده. چون اگر شما قصدتون بیع بود، باید بود بیع تو که هادا به هادا ثوب، اما چون گفتین و هب تو که، پس شما هبه، پس آثار هبه داره. دقت کردی؟ آثار هبه بار می، البته بنای اصحاب برای این است که به هبه معوضه لازمه، مثل هبه عادی نیست.
برای ما
اون چه که مهمه این است که اگر شما یک معنایی رو قصد کردین، قراردادش مطابق با قصدتون باشه، اینجور معنا میکنه. چون مسئله‌ای که پیش ما مطرحه اینه که مثلا عقد یعنی عهد مؤکد روشن نیست. عهد یعنی یک چیزی که بسته میشه به این دو طرف، حالت بستگی پیدا میکنه. اگر شما میخواید یک قراردادی رو ببندین، این عقد باید نگاه بکنین اون چیزی که میخواید انجام بدین عقدتون طبق اون باشه. مثلا نقل اجاره منافع میخواییم بکنیم، عقد اجاره آجر تو که، نقل این میکنیم بیع تو که، نقل این مجانن بکنیم و هب تو که، هر قصدی که شما دارین عقدتون قراردادتون باید مطابق اون قصد عقدی رو بیارین قرار. ولذا این ممکنه حکم چیزم باشه، تکلیفی هم باشه، واجب است. و این تابعتون یعنی یجب مطابعت و حال القصد، اینجوری معنا بکنیم.
انشاء هبه بکنیم همون تو درون خودمون، حتما باید به هفت تو که رو بگیم.
بله باید به هفت تو که رو بگیم. نه نمیشه. پس دقت بکنید، حالا من بعد توضیحاتش بعد عرض میکنم. توضیحات
شما با تعریف از بی با این با هفت تو چه فرقی داره؟ هیچ فرقی نداره.
چرا دیگه؟ من بحثمون اینه که فرقش اینه که در بی اگر گفت وهب تو که، گفت خیار مجلس ندارم، اما بی تو که، گفت خیار مجلس ندارم. ممکنه تمدید، عرض کردم اجازه بدین، ممکنه در نتیجه در نهاییش یکی بشه، اینه قبول کردیم. اما عرض کردیم چون هر عقدی دارای خصائص خاص خودشه، اون رو که شما قصد میکنه، اگر میخواید عقد رو ببندین، تابع اون قصدتون رو ببینید، طبق اون عقده ببندید. اگر براتون نقل منافع نگید، بیع تو که منافع دار، سکنت دار لمدت شهر، بیع تو نگید، آجر تو که دار بگید.
آثارشون با هم فرق
میکنه، آثارشون با هم فرق
میکنه. شیخ که میگه این شکلی
نه نمیشه، نه کجا؟
ایشون توی اون بحث الفاظ و عقود تصویر کنیم از که زهور و عرفی داشته باشه، ولی واقعا این درسیه به برنامه اشکال
نه نمیشه قبول کردن. اونجا هم شد منم اشکال اگه گفتین، حالا یادم که نمیادم، اما اشکال ظاهرن که چه اشکال میکنه، چون ایشون هی جواب میده فرق قرض با به چیه، فرق هبه با به، یکی یکی جواب دادیشون. و منه ببینید یکی از مباحث خیلی مهم، حالا اینم از کلم فروعش زیاده در کتاب اشعار، فکر کردم اشعار نظر بیان دیگه، حالا اتفاق یکی از فروع مهمشه اینه که از مطالب این فروع مهم، اصولا کفالت یه اصطلاحی دارن، زمان به معنی خاص، زمان به معنی عام. زمان به معنی عام شامل کفاله و حواله اینا میشه، یعنی زمان به معنی خاص همون معنی باب خود زمان، کفالت هم یک نوع زمانه. به این معنا من ضامن میشم که این شخص رو در فلان روز حاضر بکنم، ضمانت برای احضار شخص رو کفالت میگن، حواله برای پوله، برای ماله. من این آقا بده، اگر نداد من میدم، به ذمه خودش میگیره، یا زمان. پس در یک مورد مسئله ماله، در یک مورد مسئله نفسه. برسه ایشون اینطور میگه و کذا و منها ان الکفاله المشروط فیها براءت و ذمه المدیون، میگه من متکفل میشم که این ذمه این رو بریع بکنم. ببین میگه متکفل میشم، میگه این ولو لفظ کفالت رو به کار برد، لکن چون ذمه از حواله است، اعتبار به لفظ نیست، لفظ کفالت به کار برد، لکن این بله والحواله به شرط عدم براءت ذمه المدیون کفالتون. این رو هم ایشون در اینجا نقل کرده، در به قول خودش ماده 600 این شما نگاه کردم انصافا اینو آورده. بحثی 648 و 640. ایشون در احکام کفالت در این ماده‌ای که ایشون به عنوان ماده آورده، لوشترت فل کفاله براعت الاصیل تنقلب و حوالته و حوالته به شرط عدم براعت المحیل کفالته. فقال واحد لمدیونه اهلنی به دین علی فلان به شرط انتکون انتظامنن ایزن فعلال احاله المدیون علی هذا الوجه فل طالب ان یأخذ دینه به ما. دیگه شرحی داده، این ناظر اینه که اگر به اصطلاح به حسب ظاهر مسئله ما کفالت به کار برده اما در واقع مال باشه، این حواله است. بعد ایشون نوشته ول هبتو اینا که تکرار ول اعارتو لمدت معلومه به اجر معلوم اجارتو. اگر گفت من این کتاب رو آریه میدم، چون میدونه آریه عبارت از این است که طرف انتفاع ببره، گفت این رو من به تو آریه میدم، یک ماه پیش تو باشه، خونه تو باشه، برای این یک ماه هم مثلا 500 تومن به من بده در یک ماه، میگه درست لفظ آریه به کار برد. خوب دقت کنی، چون مدت گذاشت و پول گذاشت میشه اجاره. احکام اجاره باری. پس معلوم شد که این قاعده خیلی آثار در باب معاملات روشن شد. اگر عبرت به قصود باشه به این معنا که بگیم العقود تابعتون للقصود، به این معنا
و بسیم میشه،
ها خیلی دارش و خیلی آثار در صورت که این در پیش ما به صورت آریه است، شبیه آریه مضمون است.
آریه میشه پول گرفت مگه در برابر؟
نه مضمونه، چرا مضمون بکنه پول نمیشه گرفت؟ نه مگر مثل شرط مونندی باشه. ولی اعارتو لمدت معلومه به اجر معلوم اجارتون. این رو از الاشباح نقل کرده، این مطلب رو عرض کردم. اگه مرادش این کتاب سیوطی باشه اون زیاد داره، شاید خیلی بیش از این فرق داره، من از این خوندم چند تا فرق داره اونجا زیاد داره. و چند دفعه هم عرض کردم اهل سنت به خاطر اینکه این علم رو به حساب قواعد فقهیه رو اسمش اشباح و نظائر گذاشتن، چند دفعه عرض کردم چندین کتاب دارن، یعنی فقه مالکی داره، حنفی داره، ایشون باید قاطعا اشباح شاد حنفی ها رو نقل، بله ابن نجیم بس. و اینه که ما نقل میکنیم اشباح نظر، من که همش نقل میکنم از مال سیوتیست که شافعیه، از حواستون کم باشه، این معناش این نیست که اینی که من دارم نقل میکنم حتما مراد ایشون در اینجا اینه. ولی وصایتو حال حیات الموسی وکالتون، اگر گفت من تو وصیت میکنم که فلانی این کار رو انجام بده تا من زنده‌ام، میگن خب وصیت، اصطلاح وصیت مال بعد از موته، این که مادام من زنده‌ام در حقیقت وکیلش کرده، لفظ وصایت رو به کار برده لکه مراد وکالته. روشن شد؟ و توکیله بعد موته وصایتو، اگر گفت فلانی وکیل است که بعد از من این کارها رو در اموالم بکنه، لفظ وکالت به کار برده اما مراد وصایته. روشن شدید؟ اصلا یه بابیست در باب معاملات، من این مثالهای زیاد که این کاملا روشن بشه که العقود تابعتون للقصود، یعنی ما دنبال قصد میریم. چون یه احتمال همون بود که دیروز عبارت مرحوم کذا خوندیم، یه احتمال هم همون بود که امروز اجمالا از قواعد مرحوم بجنودی نقل کردیم، یه احتمال هم این بود که قصود برای دوایی باشه که دیروز احتمال دادیم، یه احتمال هم این احتمال که العقود تابعتون للقصود یعنی تابع الفاظ نیست. و یخرج من هذه القاعده مسائل، بازم دارن که در عده از موارد ما این رو العقود تابعتون للقصود لا للالفاظ قبول نمی کنیم. منها اذا قال احد لآخر، من میخوام وضع اهل همچه انصافا زحمت کشیدن دیگه، در 300 سال قبل اینا رو داشتن منظم کردن، سر و سامان داده و در دولت عثمانی و خصوصا شکل قانونی بهش دادن، ماده اولا ماده ثانیه مواد بهش دادن.
مرحوم شیخ فرمودند که معقد و جماعت مثل معقد عدیبی اینا باعثن که اجاره به لفظ
آریه
ممکنه،
اجاره به لفظ، شاد از همین که متأسف محق ثانی که بله، شاید احتمال دادن، شاید از همین عقود تابعتون للقصود فهمیدن چون قبل از این آمده. و یخرج من هذه القاعده مسائل، منها ما اذا قال احد لآخر به قصد ان یهبه ماله،
به قصد هبه اینطور گفت به تو که مالی هادا بدون ثمنه. بله، اگر گفت به تو که مالی هادا بدون ثمنه، آیا هبه میشه یا نه؟ ایشون گفته یبتلو فلا یبتلو لفظ البی، ایشون میگه اینجا لفظه میگیریم بلا ثمنش ثابت میشه. ولا یهملو علل هبه ولو کان قصد المتکلم علل هبه. حالا شاید این نظرشون این باشه که صراحت بعتو صریح‌تر در معاوضه تا هبه، پس این مورد هم خارج که اگر گفت بعتو که مثلا کتابی بلا ثمن قصد هبه هم کرد، این هبه نمیشه اما بی میشه و ثمن هم داره، یعنی باید قائل بشه به قیمت نه ثمن. و منها ما لوقال لآخر به قصد ان یعیره منزله، به قصد آریه که آریه عادتا مجانیه، آجر تو که منزلی هادا بدون کرایه، بدون اجرت و بدون کرایه بسا مفتکی، آجر تو که فلا یهمل قوله علل اعاره و انکانتی المقصوده به کلامه. این هم مطلب دیگری که ایشون فرمودن در اینجا که در بعضی از موارد خارج میشه. البته نکته فنیش نگفتن چرا قبول نمیشه، چرا اونقدر پس بلا نمیتونم این حالا اینجا که اینجا من مقیه مسائلش نگاه نکردم چون مربوطم علایه حالین دیگه تقریبا وقتم تموم شد، ما خسته شدیم. انشاءالله فردا به اذن الله تعالی یک تعلیقی مرحوم آقای آشامسن کاشف القطا، چون مرحوم آقای کاشف القطا یک شرح مانندی و تعلیق مانندی بر این مجله داره، بر تمام موادش نیست، بر عده از موادش معظمشه، در دو جلد به نام تحریر المجله چاپ شده و فردا تعلیق مرحومه، چون مرحوم آقای کاشف القطا این قادر قبول نمی کنه مرحوم آشانسه و ایشون به روایتی هم تمسک میکنه، چون تا حالا عرض کردم آقایون به روایت تمسک نکردن، ایشون به روایت هم تمسک میکنه، چون بحث روایت ایشون رو ما همون انما یحلل کلام یا حرام کلام به روایت یحلل کلام تمسک میکنه، لیکن چون مرحوم شیخ انصاری در آخر این بحث معاتاد همون روایت رو آورده و بررسی کرده، تفصیل ما در مورد روایتی که ایشون گفتن در خود کتاب مکاسب انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.